مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، در این شماره از مجله آزادی داریم داستانی با عنوان عاقبت کبر، نوشتار تازه‌ای در مورد 40 دختران و ورقی از فیا مافیا در مورد خطر قربت با شاهان. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
جمعه گذشته وزارت امور زنان نشسته را زیر نام جایگاه حقوق زن در رسانه‌ها در کابل برگزار کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان صحبت نموده گفت که هدف از برگزاری این نشست اهمیت گذاشتن به حقوق زنان، بررسی تاثیرات مثبت و منفی رسانه‌های چاپی و تصویری در زندگی اجتماعی زنان، کاهش و مهار ساختن خشونت علیه زنان در برنامه‌های رسانه‌ها، تأثیر حضور زنان در پربارتر شدن برنامه‌های رسانه‌ها، تأکید بر حفظ و کرامت انسانی زنان در نشرات رسانه‌ها و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور مثبت و فعالانه زنان در رسانه‌ها و بلند بردن سطح آگاهی زنان و تأمین تساوی جنسیتی یا جندر در رسانه‌ها میباشد. در این نشست بدن پوهنمل نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت حق زن و مرد در سهمگیری در رسانه‌ها مساوی است، چنانچه در وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش‌های آژانس باختر، رادیو تلویزیون ملی، روزنامه‌ها و مجلات نقش زنان متبارزتر است. با تأسف فراوان اطلاع یافتیم که عظیم جسور، نویسنده و هنرمند کشور، در شهر تورنتوی کانادا به عمر 77 سالگی دایه اجل را لبی گفته است. با گزارش آژانس باختر، مرحوم عظیم در دهه 45 خورشیدی به حیث معاون مدیریت درام و دیالوگ رادیو افغانستان کار می کرد و ده ها داستان دنبالدار و رادیو درام نوشته و چندین برنامه ادبی و هنری دیگر را نیز تهیه می نمود. عظیم جسور در چند فیلم هنری نیز نقش داشته است. دکتر سید مخدوم رحیم، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، مراتب تأثیر عمیق خود را از این ضایع ابراز داشته و خانواده، دوستان و فرهنگیان کشور غم شریکی خود را اظهار نمود و به همین ترتیب سینماگران افغانستان مرگ عظیم جسور را تسلیت گفت. جوانشیر حیدری، رئیس اتحادیه سینماگران، مراتب تسلیت خود و سینماگران کشور را به مناسبت مرگ وی به خانواده، دوستان و فرهنگیان تقدیم داشت. و چهارشنبه گذشته کمیسیون مستقل انتخابات برخی رسانه‌هایی را که در انعکاس وقایع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی درخشیده بودند مورد تحسین قرار داد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت در مقر کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود، احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، ضمن آنکه فعالیت‌های رسانه‌ها را در پوشش قرار دادن موضوعات مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تمجید نمود، از رسانه‌ها خواست تا مانند گذشته در نشر و پخش گزارشات اصل، توازن و معیارهای خبرنگاری را در نظر بگیرند. او گفت این رسانه ها بودند که مردم را بر رفتن به سوی صندوق های رای تشویق کردند. در پایان محفل تحسین نامه برای نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران از سوی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات توزیع شد که در این جمله جمشید حبیب‌زاده و صفی‌الله استانکزی، دو خبرنگار رادیو آزادی، نیز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مورد تحسین قرار گرفتند.
میدان زمانی که ما خرد بودیم، در دیو دهات خود شماری از زن و شوهرهایی را می دیدیم که بعد از سپری شدن مدت کم از ازدواجشان کار به طلاق می کشید. علی رغم آن که طلاق از پدیده های گویا بد در بین مردم عوام بود، زمانی جوان شدم ذهنم را ادامه فروپاشی این نوع آیله ها می آزرد و در پی علت و علل آن می بر آمدم و از شماری از استادان و امور اجتماعی و روانشناسان می پرسیدم. و اما همه این دانایان بر دو نکته تاکید بیشتر داشتند که یکی تأثیر مستقیم انعنات ناپسند رایج در مورد تشکیل خانواده و مسئله دیگر عدم توافق ذهنی برخواسته از عدم آگاهی دختر و پسر از خواص موقف اجتماعی و اقتصادی یک دیگر. به نظر من بحث دوم برجسته‌تر از مسئله انعنات رایج باید باشد، چون که به شماری از انعنات رایج ناپسند می شود فایق آمد و اما عاقبت ازدواج هایی که در عدم درک یک دیگر و در عدم مطالعه صورت گرفته باشد مشکلات خاص خود را دارد که متاسفانه تا امروز نیز مواردی از این گونه ها را می بینیم که زن و شوهر هر دو مساویانه و در بعضی از حالات مردها بیشتر از خانمها در این مسئله صاحب تقصیر می شوند و دلیل آن هم همان کبر غرور بی مورد ناشی از سنت های رایج است و این مسئله از نظر مسئولین عدلی و قضایی کشور ما نیز چندان حائز اهمیت نیست و شماری از اهل قضاوت نیز از زیر بار انعنات نتوانستند بیرون بیایند. خیر، در این هفته شنونده خوب ما علی مراد نظری از کابل داستان خیلی کوتاه با عنوان عاقبت کبر را فرستادن که با سپاس از ایشان به شما تقدیم می کنم. در یکی از شهرهای بزرگ یک زن و شوهر در کمال یک زندگی عادی میزیستند و سالهای اول عروسیشان بود و جز عشق و محبت در مورد سایر مسائل روز اصلا فکر هم نمی کردند. اما جهانبینی و دید اجتماعی این زن و شوهر با هم متفاوت بود. مرد بی‌پروا، کوتاه‌فهم و به بسیاری از مسائل روزگار آنقدرها ارزش نمی داد و اما زن کمی دقیق، مهربان و دائما به مسائل حیاتی با دید موشگافانه نظر می کرد. روزی زن با شوهرش در حال صرف غذا بود که ناگاه مرد فقیری دروازه خانه را دقلباب کرد. زن از سر سفره برخاست و دید که مرد فقیری نان طلب دارد. زن از این که وقت چاشت بود و سفره نیز هموار، غذایی در ظرفی انداخت تا به گدا ببرد. زمانی شوهرش متوجه شد گفت: که بود؟ که دروازه را می زد؟ و این غذا برای که؟ زن جواب داد: مرد فقیری آمدن آن می خواهد، حتما گرسنه است، برایش یک کمی غذا هم می برم. شوهرش گفت: تو چقدر ساده هستی، بشین غذای خود را بخور، روزی چندین گدا به دروازه می آید، با کدام آنها غذا می بری؟ مانی شد غذا را از دست زن گرفت و بر روی سفره گذاشت تا اینکه جر و بحثشان بالا گرفت و کارشان به جایی کشید که فردای آن روز از همدیگر طلاق گرفتند. سالها از این ماجرا گذشت. زن با مرد دیگر ازدواج کرد و از او صاحب فرزندانی شد و زندگی در فضای کاملا آرام ادامه یافت. روزی از روزها زن با شوهر دومش در حال صرف غذای چاش بود که مرد فقیری دروازه کوچه را دقلباب کرد. مرد در را باز کرد، دید که فقیری است که نیاز به غذا دارد. به خانه برگشت و به زنش گفت: در دروازه مرد فقیری آمده، معلوم می شود خیلی گرسنه است، بیا و از این غذاهای متنوع برای او ببر که ثواب دارد. زن فوراً بلند شد و از غذاهای روی دسترخوان در ظرفی انداخت و برای مرد فقیر برد. اما لحظه ای نگذشته بود که زن با چشمانی پر از اشک برگشت و تا توانست گریه کرد. شوهرش به تسلای او پرداخت و گفت: چه شد زن؟ چرا گریه میکنی؟ چه حادثه ای پیش آمد؟ اما حالت زن دگرگون شده بود. در حالی که هنوز از گریه و حقیق نیستاده بود گفت: این مرد فقیر که به دروازه خانه ما آمده و غذا طلب می کرد شوهر قبلی من بود. مرد زنش را در آغوش گرفت و سپس رو به او کرد و گفت: میدانی خانم، من هم همان مرد فقیری هستم که آن روز به در خانه شوهرت آمدم و او نگذاشت برای من غذا بیاوری. موسیقی و نوای دوتار ترکمن را نمیتوان از زندگی این مردمان جدا کرد. اما امروز نوای دوتار ترکمنی هر روز کمتر از دیروز به گوش میرسد. هنرمندان ترکمن افغانستان از این بابت ابراز نگرانی دارند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان نگاهی به این آله موسیقی ترکمنی نموده و از این نگرانی گزارشی تهیه نموده که با هم می شنویم.
دوتار ترکمن سازی که شولش رو به خاموشی می رود. روزگار موسیقی و نوای دوتار ترکمن را نمی توان از زندگی مردمان جدا کرد. اما امروز نوای دوتار ترکمنی هر روز کمتر از دیروز به گوش می رسد. هنرمندان ترکمن های افغانستان از این بابت ابراز نگرانی می کنند. موسیقی ترکمن در تاریخ کهن ترکمن‌ها بیانگر تاریخ و سبک زندگی مردم ترکمن بوده است. موسیقی و شعری که با طبیعت، اقتصاد و روابط اجتماعی ترکمن‌ها پیوند خورده است. آنها بخشی از جمله کسانی است که دوتار می‌نوازد و آواز می‌خواند و در زمینه موسیقی فولکلوریک ترکمن‌ها فعالیت می‌کند. او کار خود را در 15 سالگی در قریه مرچاق ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس با دوتار در نزد استاد عبدالرحمن آغاز کرده و چندی بعد عازم کشور ترکمنستان گردیده و به حیث یک هنرمند مسلکی از انستیتوت موسیقی ترکمنستان فارغ می‌گردد. آنها بخشی دوتار را سازی فراموش شده در تاریخ موسیقی ترکمن می‌داند و می‌گوید:
کلاسیک البته در یک ملیت ترکمنی بلکه تمام ملیت ها بالخصوص کلاسیک ترکمنی چون ضرب ندارد به مخاطر بسیار عقب مانده شدن و جایگاه کلاسیک موسیقی ترکمنی را موسیقی غربی گرفتن. البته موسیقی ترکمنی بسیار یک جذابیت خاصی با خود دارد و از تاریخ قدیمی آگاهی می دهد. کلاسیک ترکمنی داستانهای قدیم را امروزه به شکل زنده مبدل می سازد. ولی متاسفانه دوتار ترکمنی بسیاری از تلویزیون ها و رادیوها از نشرات به عقب مانده است. خاطر از این چی باشد؟ یعنی چرا به عقب می ماند؟ کلاسیک ترکمنی بسیار از تاریخ قدیمی آگاه می سازد، او را به شکل زنده بر مردم نشان می دهد. ولی باز هم هیچ نوع ما نمی شنویم از
انجینیر حبیب الله، یک تن از جوانان موسیقیدان اقوام ترکمن در شمال افغانستان که خود یکی از نوازندگان، آوازخوان و آهنگساز نیز می باشد، از نبود فضای همیشگی برای نوازندگان ترکمن ها گلایی دارد.
در این موسیقی کلاسیک اصیل ترکمنی کسی ارزش نمیده. موسیقی امروز اینمی کیبورد و جاز و اینمی سازا بسیار مردم علاقمندی نشان میده.
نواختن دوتار از زمانهای قدیم بدین سو در بین مردم ترکمن مروج است. البته این آله موسیقی جایگاه خاص را در بین مردم کسب نموده است. از این سبب دوتار نوازان بزرگ و معروف در قسمت استفاده و نوازندگی افتخار بزرگ را برای مردم بخشیده است. دوتار یک آله موسیقی کلاسیک و قدیمی بوده و در بین مردم ترکمن مروج است که توسط انگشتان نوازندگان بزرگ و معروف نواخته می شود. نوازندگانی که بر رمزهای هنریان بلدیت کامل دارند در محافل بزرگ با کمپوزهای خوب دوتار می نوازند و مردم با آواز آن خوب گوش فرا می دهند و تماشاچیان خود را خوش و مسرور احساس می کنند. متاسفانه این آله موسیقی اصیل ترکمن با درگذشت استادان مسلم موسیقی شمال افغانستان در حال فراموشی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تاریخ این مرز بوم با جغرافیایی به نام افغانستان مملو از داستان‌ها و حکایه‌هایی است که بیشتر آنها با مبالغه‌ها و گزافه‌گویی‌های شماری از نویسندگان کم‌سواد آن وقت چنان ذهن نشین مردم شده که رفته رفته به آن صبغه‌های دینی و مذهبی یکجا شده و تا امروز از اصل داستان و وقوع آنها اسناد موثقی در دست نیست و اما وجودشان تا حدی درست می نماید تا اغراق آنها. داستان چل دختران نیز از آن جمله است که شماری از راویان به هدف معطوف اذهان مردم عام آن هم در عدم سواد از پشه فیل درست می کردند و این نیز شاهد گفته ای ماست که ترکیب اسمی چل دختران از نظر دستوری نادرست است. می باید چل دختر می بود نه چهل دختران، چون که زمانی عددی قبل از اسم بیاید اسم جمع نمی شود، باید مفرد باشد. به گونه مثال 5 نفر، 10 کتاب، 40 دختر و هاکذاها. و اما 5 نفران، 10 کتابها یا کتابان و اینها نادرست است. و در مورد مبالغه در نگارش قصه و داستانها همین بیت فردوسی ایجادگر شاهنامه منظوم کافیست که گفته بود: منش ساختم رستمی داستان وگرنه یلی بود در سیستان. ببینید یکی به نام رستم وجود فیزیکی داشته، نه چندانی که در جنگ نامه ها و آن کتاب های با گزافه که گویا خود رستم یک کو، اسپش کوی دیگر و شمشیرش کوی سوم مجسم شود. برحال هدف این چند سطر یادهانی مقاله‌ای با عنوان 40 دختران از نویسنده افغان کریم پوپل در سایت مشعل بود که با سپاس از ایشان همکارم جاوید فیضی با کمی اختصار آن را برای شما می‌خواند.
چهل دختران نام اماکن زیادی در کشورهای چون افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، گرجستان و اوکراین می باشد که گفته می شود داستان چهل دختران یک داستان است که ساحه وسیع را پوشانیده است. از روی اماکن چنین استنباط می گردید که این واقعه در زمان جنگ های ایرانیان و تورانیان رخ داده است. در ایران و ترکیه یک شهر به نام چهل دختران وجود دارد. در ازبکستان داستان 40 دختران و قلعه 40 دختران وجود دارد که به نام قرقز یاد می شود. کریم پوپل نویسنده افغان می نویسد: طبق تحقیقاتی که وی انجام داده، این داستان را به دوران امیر تیمور منسوب نمودند که دختر به نام گوهر سرلشکر 40 دختر جنگجو در سمرقند بود که به صدها دشمن را از بین برده، سرانجام گوهر سرلشکر تمام گردید تا آنکه دشمن با تلفات زیاد داخل قلعه می شود و گوهر ناپدید می گردد. از جمله یادگارهای 40 دختران در ازبکستان، 40 دختران نزدیک شهر اورگنج، 40 دختران در شهر ترمز و چندی دیگر را می توان یاد کرد. در ترکیه هم مشابه به این افسانه قصه های وجود دارد. اما در ایران منار 40 دختران وجود دارد که به خط میخی و نسخ نوشته شده است. در افغانستان نام‌های زیادی از اماکن به نام 40 دختران مسمی است که به گونه مثال از 40 دختران چهارآسیاب چهاردهی کابل، جوی 40 دختران کابل، 40 دختران غوربند، کوی 40 دختران هرات، 40 دختران بلخ، قلعه 40 دختران سمنگان، قریه 40 دختران شهر میمنه، زیارت 40 دختران ولایت قندهار، قلعه 40 دختران ولایت قندوز و شمار دیگر. از نظر تاریخی 40 دختران داستان حقیقی بوده که در سالهای 619 میلادی، یعنی 36 سال قبل از ورود اعراب به افغانستان، به وقوع پیوسته است. این داستان فرار یکی از شادخت‌های دوره شاهان سامانی را با 39 تن یاران او بیان می‌نماید که شادخت زیبای به نام فرهناز در رأس این 40 دختر قرار داشت که معشوقه و امانت مرد قهرمان و زیبایی بود. فرهناز با 39 یارانش که با جمع او 40 دختر جنگجو را تشکیل می‌داد، جنگ‌های متعدد را در آسیای مرکزی انجام می‌دهد تا آنکه به اسارت تورانیان قرار می‌گیرد. سپس جنگ‌های شدید بین باشندگان بلخ و تورانیان در حال ختم بود که این دختران از بلخ فرار نموده در سمنگان خود را در داخل قلعه مخفی می‌سازند. مرد جوان در میدان جنگ تیر می‌خورد و زخم شدید برمی‌دارد و دیگر توانایی جنگ از دستش می‌رود. برمی‌گردد تا فرح را دیده جان به حق دهد. مرد با مشکلات خود را به نزدیکی قلعه می‌رساند. دختران به شادخت احوال می‌رسانند که عاشقش در پای قلعه جان داده است. پس از مرگ جوان 40 دختر به محل نامعلوم رفتن ناپدید می‌شوند، ولی موفق به دریافت آنها نمی‌شوند. اکنون تعداد زیادی از قلعه ها، کوه ها و مناطق در کشورهای منطقه به نام 40 دختران یاد می گردد. به باور جناب پوپل، افراد شادخت برای فریب دشمن در محلات مخالف مسیر را قلعه ها اعمار نموده خود را ناپدید می نمودن تا آنکه برای همیشه ناپدید شدند. از آن پس هر کی به مقصد و یا به منظور شهرت محلات را به نام 40 دختران نامگذاری نمودند. رادیو افغانستان در سال 1345 داستان با نام 40 دختران را ثبت نموده بود، از آن که کسی در مورد 40 دختران چیزی را می دانسته و نوشته بود. بر روایت دیگر نویسنده کریم پوپل می نویسد داستان 40 دختران از دودمان قبل از سامانیان است. باید بدانید که نصر سامان در بلخ تولد شده است و دارای دین زردشتی بود. پس از ورود عرب، این خانواده به دین اسلام مشرف شده و در نتیجه به مذهب اسماعیلی رو آوردند. بازماندگان این خانواده در بدخشان افغانستان تا اکنون پیرو این مذهب هستند.
در این روزها در کشور ما بعد از ختم انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور منتخب، شماری از کارشناسان جانب احتیاط را برگزیدند و با آن انتقادها و اضافه سرایی هایی که گویا دولت و زمامداران را بر بی‌کفایتی متهم می کردند کمتر شنیده می شود. شاید این گروه پای بر این توقف دادند که بدانند که دولت تازه چه پلانها و چه راهکارهایی دارد و بعد از آن در کندوکاوان بپردازند و موی از میان موی برکشند و از آن تنابهای قطور بسازند و چند مرد و زنی را که تازه به دولت شامل شده را به آن تنابها محکم ببندند تا فرصت اجرای وظیفه و وجه حسن را در نیابد و فقط به پاسخگویی به انتقادهای آنها بپردازد. آنسانی که در گذشته چنان بود، شمار گویندگان بیشتر از شنونده ها شده و سخنان تکراری و کلیشه‌ای به گوش مسئولین نمی خلید و آنها رفته رفته این گویا تکرار غیر احسن را بی ارزش و جفن قلم داد می کردن. چه رسد به عملی سازی آنها؟ و مسئله خطیر دیگر این که رئیس جمهور جدید چند طرح تازه‌ای را روی دست گرفته و هنوز در اول خط طرح‌های ابتدایی رئیس جمهور تعدادی از آنهایی را که در رویای کرسی‌های بلند و پردرآمد خواب از چشمانشان پریده بود را کمی بر حذر داشته و گویا آمدن بهار از نوروزش پیداست و چون این ذهنیتی در میان مردم خلق شده که شاید بعد از این به فرصت طلبان موقع رسیدن به خزانه های بی‌پرسان باقی نمی ماند و به باور شماری این شاه از آن شاهانی نیست که قرابت با او با دلقک و تمجید سرایی میسر شود و از این رو خواب با خیال از چشم بسیاری ها پریده و به اصطلاح عوام آب حلمی به آتش حرص خود زدند و حال وضعیت به کلی در حال دگرگونی است. از رسانه ها می شنویم که رئیس جمهور بدون پلان از قبل اعلان شده غیر مترقبه به ارگان ها و مؤسسات می رود و روال کاری آنجا را از نزدیک می بیند و با بررسی فردی خود تصامیم اتخاذ می نماید و شماری از مردم به این کار او ارج گذاشتند. مطلبی در فی مافیا مجموعه مقالات و تقریرات مولانا جلال الدین محمد بلخی خواندم که در مورد قربت با شاهان چنین آمده است که برای شما نیز نقل می کنم. با پادشاهان نشستن از این روی خطر نیست که سر برود، که سری است رفتنی، چه امروز چه فردا، اما از این رو خطر است که ایشان چون درآیند و نفسهای ایشان قوت گرفته است و اژدها شده، این کس که با ایشان صحبت کرد و دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد، لابد باشد که بر وفق ایشان سخن گوید و رایهای بد ایشان را از روی دلنگه داشتی قبول کند و نتواند مخالفت آن گفتن، از این رو خطر است، زیرا دین را زیان دارد و چون طرف ایشان را مأمور داری، طرف دیگر که اصل است از تو بیگانه شود، چندان که آن سو می روی این سو که معشوق است روی از تو می گرداند و چندان که تو با اهل دنیا به صلح در می آیی او از تو خشم می گیرد. حدیث نبوی است، هر کس ستمگری را یاری کند خداوند همان ستمگر را به ستم بر وی حاکم گرداند. آن نیز که تو سوی او می روی در حکم این است، چون آن سو رفتی عاقبت او را بر تو مسلط کند. در شرح استاد قمشه‌ای آمده است، از این رو خطر است که شیخ عطار در منطق الطیر در تحذیر از قرب شاهان گوید، هر که باشد پیش او نزدیکتر، کار او بیشک بود تاریکتر. شاه دنیا فی المثل چون آتش است، دور باش از وی که دوری زو خوش است. والله اعلم. شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. روز و شبتان خوش.